ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و من کیوان حسینی در این برنامه در کنار شما خواهم بود از الان تا حدود 45 دقیقه دیگر در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 25 آبان ماه سال 1292 خورشیدی 16 نوامبر سال 2013 میلادی. در مجله نیمه شب امشب میتونید شنونده گزارش‌های متنوعی درباره تحولات ایران و جهان باشید. اما پیش از اینکه بهتون بگم موضوعات این گزارش‌ها چی است، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنوید.
با سلامی دوباره به شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک مقام آمریکایی گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز 20 نوامبر 29 آبان در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند و در روز بعد سایر اعضای 5 به اضافه 1 برای مذاکراتی دو روزه به آنان می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده امکان دستیابی به توافق در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست، ضمن اینکه گفته او هنوز مسائل مشکلی باید مورد مذاکره قرار گیرد. در آستانه سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از فرانسه خواست در مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم بایستد و تسلیم نشود. نتانیاهو در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو رژیم ایران را رژیمی تهاجمی، خشن، موعودی و آخرالزمانی خواند و گفت هدف این رژیم از دستیابی به موشک‌های قاره‌پیما گسترش تیررسش به پاریس و لندن و واشنگتن و نیویورک است، وگرنه ایران برای زدن اسرائیل به موشک قاره‌پیما نیاز ندارد. نتانیاهو افزود در مقابل ایران نباید گارد را پایین آورد و در مذاکره با رژیم ایران نباید ضعف و ساده‌لوحی نشان داد. فرانسوا اولاند همراه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه به اسرائیل سفر می کند. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی روز جمعه در حمله یک گروه مسلح به سوی تظاهراتی مسالمت‌آمیز در تریپولی 15 نفر کشته و حدود 130 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش روز جمعه در حالی که هزاران نفر در تظاهراتی آرام با درخواست خروج یکی از گروه‌های مسلح از تریپولی به سوی مقر این گروه راهپیمایی می‌کردند، هدف حمله افراد این گروه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز در روایتی دیگر از این واقعه گزارش داده است که راهپیمایان پس از آن که به سویشان شلیک شد، متفرق شدند و سپس در حالی که مسلح بودند بازگشتند و به مقر این گروه حمله کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش لیبی برای جدا کردن دو طرف از یکدیگر وارد عمل شده و منطقه را محاصره کردند. در پی سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی در سال 2011، گروه‌های مسلح متعددی در این کشور شکل گرفته است و دولت‌ها قادر به مهار کردن آنها نیستند. در این میان نخست وزیر لیبی گفت همه گروه‌های مسلح بدون استثنا باید تریپولی را ترک کنند. درگیری میان شیعیان و سنی ها در راولپندی پاکستان روز جمعه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این درگیری زمانی رخ داد که یک دسته عزاداری شیعه از مقابل یک مسجد سنی رد می شد. گزارش ها در مورد آغاز کنندگان این درگیری ها متناقض است. بیش از 30 نفر نیز در این درگیری ها زخمی شدند. آلبانی برخلاف انتظار محافل بین المللی درخواست آمریکا را برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه در خاک آلبانی رد کرد. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز جمعه در یک نشست خبری گفت آلبانی نمی‌تواند در این کار شرکت کند. آلبانی به عنوان یکی از محل‌های نابود کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه در نظر گرفته شده بود. این کار اما با مخالفت مردم آلبانی روبروست. روز جمعه هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در مخالفت با این کار راهپیمایی کردند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، همه سلاح‌های شیمیایی سوریه باید تا 30 ژوئن سال 2014، 9 تیر ماه 1393 نابود شود. با مخالفت آلبانی، جستجوی مکانی برای نابودی این سلاح‌ها از سر گرفته می‌شود. سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی قرار است برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد.
ممنونم از همکارم حمید فاطمی. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 12:30 میتونید تو مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنوید. آژانس میگوید ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را افزایش نداده. اوباما به دنبال این است که جلوی تحریم‌های تازه کنگره آمریکا علیه ایران را بگیرد. اما اتحادیه اروپا راه دیگری می‌رود. احتمالاً تحریم‌های بانکی اروپا علیه ایران کماکان سر جایش باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا به دنبال چیست؟
دو تا هدف اتحادیه اروپا اینجا می‌تونه داشته باشه که یکیش اینه که نشون بده که تحریم‌هایی که در پیش انجام شدن اینها هنوز معتبر هستن.
مشاور سابق اتحادیه اروپا اهداف این تحریم‌های احتمالی را برایمان بررسی خواهد کرد. دو روزنامه در ایران در آستانه انتشار بار دیگر با سد قوه قضاییه روبرو شدند. دلیلی برای چالشی تازه میان دولت روحانی و دستگاه عدالت.
مخالفت رأس دستگاه قضایی کشور با آزادی یا فعالیت دور جدید مطبوعات در ایران به نظر من برخواسته از اراده کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هست.
همه اینها تا ساعت 12:30 در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را گسترش نداده. همزمان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از کنگره ایالات متحده خواسته تحریم‌های جدید پیشنهادی علیه ایران را در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد پیش نبرند. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن گفت که مذاکرات بهترین راه حصول اطمینان است که تهران سلاحی هسته‌ای کسب نکند.
اگر درباره پیگیری دیپلماسی جدی ایم دیگر نیازی نیست به افزودن تحریم‌های جدید، به تحریم‌هایی که همینک بس مؤثرند.
اوباما گفت که اگر تهران نتواند قولهایش را عملی کند، تحریمات را میتوان باز افزایش داد.
اگر نتوانند عملی کنند، نتوانند سر میز به شکلی جدی بیایند و این مسئله را حل کنند، تحریم‌ها را میتوان باز بالا برد.
دولت اوباما برای فرصت بیشتری جهت مذاکره برای توافقی با ایران تلاش کرده است. توافقی که تهران را از تولید سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. اعضای ارشد کنگره ایالات متحده به اتفاق دوست ایالات متحده اسرائیل معتقدند معامله پیشنهادی قبل از موعد از تحریمات می‌کاهد و به جایش خواهان تشدید تحریمات جهت فشار بر تهرانند. در مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده جان مک‌کین گفت بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده از گفتگوهای ژنو ناخرسندند.
اغلب ما حاضریم قبل از اعمال تحریم‌های بیشتر مهلت بدهیم، اما نارضایتی شدیدی داریم از کل این سری مذاکرات که به ایرانی‌ها امکان حق قانونسازی می‌دهد. ایرانی‌ها به طور مداوم پشت هم فریبکاری کرده‌اند و نظرات متحدان عربمان و اسرائیل را درباره عواقب فاجعه‌آمیز این توافق رد میکنند. این توافقی بد است. از فرانسه به خاطر برهم زدنش ممنونم.
دوره تازه ای از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی قرار است هفته آینده برگزار شود. 6 قدرت ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین به ایران فشار می‌آورند تا برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش محدود برخی تحریمات بین المللی مهار کنند. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام داشته است ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات هسته‌ای‌اش را گسترش نداده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش فصلی خود که پنجشنبه انتشار یافت آورده است تنها تعداد انگشت شماری سانتریفوژ دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم در کارخانه غنی‌سازی نتنز نصب شدند، ضمن اینکه هیچ سانتریفوژ جدیدی در تأسیسات فوردو نصب نشده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین حاکی است که هیچ تجهیزات عمده‌ای در یک راکتور در دست احداث تولید پلوتونیوم در عراق نصب نشده است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت گزارش آژانس او را تحت تأثیر قرار نداده است.
من تحت تأثیر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران تأسیسات هسته‌ای خود را توسعه نداده قرار نمی‌گیرم. دلیلش این است که آنها دیگر نیاز چندانی به این کار ندارند. تأسیسات کافی دارند، سانتریفیوژهای کافی برای تولید و تکمیل مواد شکافتنی که در بطن یک بمب هسته‌ای است را نیز در اختیار دارند.
گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی نخستین از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قول داده است اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رفع و کاهش تحریم‌ها را کسب کند. ایران به کارگیری برنامه هسته‌ای خود برای تولید پنهانی سلاح‌های هسته‌ای را آنگونه که غرب مشکوک است تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و همزمان با این تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم و مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت و بانک ایرانی خبر داده. این تحریم‌ها که طی روزهای آینده باید به تایید دولت‌های اروپایی هم برسند، شامل بانک‌های بین‌المللی ایران، توسعه صادرات و رفاه کارگران خواهند شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در مصاحبه با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا که همکنون ساکن لندن است، ابتدا از او درباره هدف اتحادیه اروپا از این تصمیم تازه پرسیده.
اینجا تا هدف اتحادیه اروپا اینجا میتونه داشته باشه که یکیش اینه که نشون بده که تحریم‌هایی که در پیش انجام شدن اینها هنوز معتبر هستن و هر گونه کوششی برای برداشتن اینها عکس‌العمل خواهد داشت از سوی شورای وزیران و بازوی اجرایی. بخش دوم این تصمیم میتونه این باشه که سه تصمیم عمده‌ای که دادگاه عالی اتحادیه اروپا گرفته شد برای غیر معتبر دانستن تحریم‌ها در مورد بانک ملت و بانک دیگه، اینها به این خاطر نبود که تصمیم اشتباه بود، به این خاطر بود که طرف اتحادیه اندازه کافی مدارکی به دادگاه نفرستاد که نشون بده این نهادهای ایرانی برای اتحادیه اروپا ریسک خطر ایجاد کردن به خاطر پیوند داشتن با پروژه اتمی ایران و به خاطر نبودن مدارک. این نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقامات اجرایی بپذیره.
خب آقای عمادی، با توجه به اینکه میگید اون زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط این بانک‌ها و نهادها با برنامه هسته‌ای ایران، آیا الان اتحادیه اروپا مدارک کافی تونسته بده به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، یا چه تغییری ایجاد شده که این تحریم ها دوباره برقرار شده؟
در دادگاه های معتبر در دنیا حکم ارزیابی دادگاه بر مبنای اسنادیه که این اسناد یا تایید یا رد شده و در پایان کدوم وزنه این اسناد بیشتره. اما پاسخ اتحادیه این بود که ما مدارک داریم ولی این مدارک رو نمیتونیم ارائه بدیم، برای اینکه اون وقت از منابعی که این مدارک رو ما پیدا کردیم اون وقت اون منبع از بین میره دیگه، یعنی در آینده نمیتونیم استفاده کنیم.
خب آقای عمادی، آیا در این شرایط اتحادیه اروپا راه دیگری نداشت؟
اینکه دو راه بیشتر مقابل اتحادیه نبود، یا اینکه مرحله بعدی دادگاه رو بره به استیناف بگه نه این دستور ما درست بود، این مدارک جدید که ما حاضریم بدیم، یا اینکه با یک کمی تغییر تو مرحله شرکت ها رو زیر تو تحریم بذاره، با یک کمی تغییر که مثلا این بار یک پرونده جدیدی باشه. اونجا اتحادیه اروپا برای خودش زمان خرید که خب ما اینجا الان نشستیم و داریم نشون میدیم که با یک کمی تغییر درست تو مرحله تونستیم این محدودیت ها رو معرفی و مدیریت کنیم.
با توجه به اینکه این تحریم ها قبلا هم اعمال شده بود، الان برقراری دوباره این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ایران داشته باشه؟
به هیچ تعبیری نباید این رو به عنوان محدود شدن بیشتر اقتصاد ایران دونست. اینا شرکت هایی هستن که از پیش، شاید بعضی ها از 3 سال پیش اینها پرونده بوده و زیر ذره بودن و این تحریم های پیشینه که دو مرتبه
آقای عمادی، در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ایران در جریان هست و چشم‌انداز روشنی رو طرف‌های غربی می‌بینن برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، حتی دولت آمریکا داره با کنگره رایزنی می‌کنه برای اینکه جلوی بررسی طرح تحریم‌های جدید ایران رو بگیره، به نظر شما چرا در چنین شرایطی اتحادیه اروپا چنین تصمیمی رو گرفته؟
یک مسئله هست که اگر حتی این تصمیم اتحادیه اروپا در زیر تحریم بودن اینها اندر خوبی پایه درست نداشت که ما نمیدونیم چون تمام پرونده نمیدیم، واقعیتش اینه که بخش اجرایی اتحادیه اروپا نمیتونست بدون عکس‌العمل باشه، چون تا جایی که من میدونم بیشتر از 130 مورد پرونده در حال ارزیابی یا اعزام به دادگاه هستن از سوی ایرانی که شرکت‌های ایرانی میگن که ما بی خود اینجا تحریم شدیم. این در حقیقت تصمیم بسیار بسیار مهم، هرگاه اینها از نظر حقوقی برداشته میشد ایران ممکن بود که دیگه زیاد حاضر به مذاکره جدی نباشه در مورد شفاف کردن پروژه اتمی خودش. از اون سو هم سوی اروپایی ممکن بود به سوی گزینه‌های تندتر بره. در حقیقت این رو من بازگشت به زبان دیپلماتیک میدونم که نیست این پیام مثبت این تصمیم اتحادیه اروپا، ولی من اینجا تاکید میکنم که پیام منفی هم نیست.
توضیحات مهرداد عمادی مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا را درباره تحریم‌های احتمالی تازه که ممکن است علیه چند بانک ایرانی تصویب شود در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این تحریم‌ها چند تاشون آماده است، میتونیم الان با هم بشنویم و در انتهای نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید تا شما شنونده رادیو فردا که تا حالا به ما زنگ نزدید هم به ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه.
این تحریم‌ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم‌های جدید بر علیه ایران بذاره مساوی است با سقوط اقتصادی. آقا اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گرفته و اگر این تحریم‌های جدید بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه 100% اقتصاد ما سقوط خواهد کرد. با تشکر.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه، داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت کروسن، خودت سیری، بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید با اون همه عظمت و قدرت که تو دل میلیون‌ها کاتولیک جا داشت از قدرت خیلی راحت کناره گرفت. بیا یکم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم و ما نوبت رسیده به گزارشی درباره وضعیت یکی دو تا از روزنامه‌ها و روزنامه‌های ایران در تهران و روزنامه‌نگارهایی که با مشکلاتی روبرو هستند. دو روزنامه در ایران پس از سالها توقیف و در آستانه انتشار بار دیگر با سد قوه قضاییه ایران برخورد کردند. این مسئله چالشی جدید بین قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس از یک سو و وزارت ارشاد دولت حسن روحانی از سوی دیگر به وجود آورده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
تحریریه روزنامه هم‌میهن و نشاط تا همین چند روز پیش شلوغ و روزنامه نگاران آن با انرژی بسیار در حال بستن صفحات آزمایشی و پیش شماره بودند. پس از سالها توقیف روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط، مدیران این روزنامه‌ها بر این باورند زمان توقیف حقوقی روزنامه‌هایشان به پایان رسیده و آنها با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار مجدد گرفتند. هرچند هنوز این روزنامه‌ها وارد کیوسک مطبوعات نشده، مقامات قضایی اعلام کردند هم‌میهن و نشاط قابل انتشار نیستند. غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه بعضی ها بعد از 6 سال به تعبیر او یادشان افتاده که منع تعقیب را مجدداً صادر کنند تاکید می‌کند ما طبق قوانین وزارت ارشاد عمل می‌کنیم. علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی هم روز جمعه به خبرنگاران گفت مشکلی برای روزنامه هم‌میهن وجود نداشته و مهلت توقیف آن نیز به پایان رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد چندی قبل هم گفته بود من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند. مرتضی کاظمیان عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که هم‌اکنون ساکن پاریس است میگوید همچنان در نظام جمهوری اسلامی با گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مخالفت‌های جدی وجود دارد.
مخالفت رأس دستگاه قضایی کشور با آزادی یا فعالیت دور جدید مطبوعات در ایران به نظر من برخواسته از اراده کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هست، جایی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نقش موثر و دست بالا رو داره و از این منظر اراده‌ای نه تنها وجود نداره برای آزادی مطبوعات و گشایش فضای رسانه‌ای در کشور، بلکه اساساً مخالفت‌های جدی وجود داره با توسعه سیاسی در ایران و گسترش نهادهای جامعه مدنی که البته مطبوعات مستقل یک بخش مهمی از اون رو تشکیل میدن، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از دوران اصلاحات وجود داره در ذهن اقتدارگرایان حاکم، تلاش میکنن که فضای مطبوعاتی کشور رو همچنان مسدود نگه دارن و وادار به خودسانسوری کنن و طبیعتاً اجازه تحرک معنیدار به روزنامه‌های غیر خودی و روزنامه‌نگاران مستقل ندن.
روزنامه نشاط به سردبیری ماشاءالله شمس‌الواعظین که قرار بود پس از 14 سال توقیف دوباره بر کیوسک مطبوعات برگردد، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده. در هفته‌های گذشته علاوه بر مشکلاتی که برای انتشار روزنامه‌های جدید رخ داده، روزنامه بهار هم توقیف شد و مدیر مسئول آن پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما نویسنده مقاله این روزنامه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود توقیف و ناکامی در انتشار روزنامه‌های جدید، روزنامه شهروند که به جمعیت هلال احمر ایران تعلق دارد اعلام کرده دور جدید انتشارش را با مدیر مسئولی و سردبیری دو چهره سابق مطبوعاتی در دولت محمد خاتمی یعنی عبدالرسول وصال و کسرا نوری به زودی آغاز می‌کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. محمود علوی وزیر اطلاعات و رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری هفته آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فراخوانده شدند. رضا فرجی دانا طی روزهای اخیر به دلیل انتصابهایش در وزارت علوم با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. همزمان در خبری دیگر سعدالله نصیری معاون پارلمانی وزیر علوم از بازگشت 126 دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها خبر داده. جزئیات بیشتر از این خبرها را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمود علوی وزیر اطلاعات و رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری هفته آینده باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری فارس علت فراخوانده شدن وزیر اطلاعات به این کمیسیون نحوه پاسخگویی این وزارتخانه به استعلام‌های مربوط به انتصابات وزارت علوم است. پس از آنکه رضا فرجی دانا جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور عالی وزارت علوم منصوب کرد، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس بالا گرفت تا جایی که احتمال استیضاح او هم مطرح شده است. 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود 10 روز پیش با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که به طور مستقیم بر انتصاب‌ها در وزارت علوم نظارت کند. این نمایندگان انتصاب‌های اخیر وزارت علوم را اقدامی سوال برانگیز توصیف کردند که به گفته آنها ممکن است روابط دولت و مجلس را تیره کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان این انتقادها را ناشی از نگرانی برخی از نمایندگان مجلس از پتانسیل دانشگاه و دانشجویان می‌داند.
در حوزه دانشگاه‌ها مهمترین وعده‌هایی که آقای روحانی داد این بود که فضای امنیتی رو از دانشگاه‌ها برخواهد چید، پروژه ستاره کردن دانشجویان را حذف خواهد کرد، از اخراج اساتید به دلایل سیاسی جلوگیری می‌کنه و حتی بخشی از این اساتید رو اعاده حیثیت می‌کنه و باز می‌گردونه به دانشگاه‌ها و نهایتاً فرایند انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها رو نوعی فرایند انتخابی خواهد کرد. صورت ظاهر قضیه این هست که آقای فرجی دانا به خاطر انتصاب آقایان توفیقی میلی منفرد و برخی دیگر از انتصابها مورد سرزنش نمایندگان قرار گرفته، اما پشت پرده چیز دیگری است. واقعیت این هست که هم آقای توفیقی هم آقای میلی منفرد در دوران کوتاه مسئولیتشون بر وزارت علوم مردم به شدت سعی کردن این 4 هدف دولت رو به پیش ببرند. پشت پرده یک جدال کاملا سیاسی در جریانه که هدایت اون بر عهده جبهه پایداری است و نه حتی اصولگرایان. دلیلش هم این هست که این طیف بسیار تند رو در حاکمیت جمهوری اسلامی نگرانی بسیار شدیدی دارند از آزاد شدن پتانسیل دانشگاه‌ها در ایران و دانشجویان ما.
جعفر توفیقی، سرپرست پیشین وزارت علوم، انتقاد نمایندگان مجلس از انتصاب‌های وزارت علوم را بی‌دلیل می‌داند و می‌گوید این انتقادها پشتوانه قابل دفاعی ندارد. او روز جمعه با حمایت از عملکرد رضا فرجی دانا گفت انتصاب‌های اخیر وزارت علوم ارزشمند و مورد قبول دانشگاهیان است. مسعود ادیب، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، هم انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از وزیر علوم را دخالت‌های غیر منطقی توصیف کرده و از آنها خواسته که از موضع ملی به مسائل نگاه کنند نه از موضع جناحی. همزمان سعدالله نصیری، معاون وزیر علوم، از بازگشت 126 دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بر اساس استعلام‌های صورت گرفته و قوانین مصوب خبر داده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، در این باره می‌گوید:
خوشبختانه بعد از یک روند غیرقانونی که در طول 8 سال گذشته در دوران آقای احمدی نژاد در دانشگاه کشور پیگیری شد، ما شاهد این هستیم که وزیر علوم جدید و قبل از ایشون آقای توفیقی روند مثبتی رو در مورد بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه اتخاذ کردند و طبق گفته آقای نصیری، معاون پارلمانی وزارت علوم، الان کمتر از 8% درخواست‌ها جواب مثبت گرفتن و ما امیدواریم که در طول ماه‌های آینده باقی این نزدیک به 1600 دانشجو هم بتونن به دانشگاه‌ها برگردن. البته اینو بعد از نظر بگیریم که مخالفت‌های عمده‌ای هم از سوی طیف اقتدارگرای مجلس برخی از ائمه جمعه داره صورت می‌گیره تا در حقیقت این تعداد دانشجویانی رو که باید به دانشگاه برگردن تعدادشون رو کم کنن و چوب لای چرخ وزارت علوم بدن.
معاون پارلمانی وزیر علوم از انجام استعلام برای حدود 1600 دانشجو خبر داده و گفته تصمیم نهایی در این مورد بر عهده هیئت گزینش مستقر در وزارت علوم است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. انجمن بین المللی قلم، پن، روز جمعه به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند از چند نویسنده دربند در جهان از جمله زهرا رهنورد تقدیر کرد و تلاش های آنها را در اراه اعتلاء آزادی بیان و ایستادگیشان را در برابر ممنوعیت گردش آزاد اطلاعات ستود. انجمن بین المللی قلم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند منتشر کرده است، با اشاره به ماده 19 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
انجمن بین المللی قلم، پن، به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند، امسال هم نگاه خود را به نویسندگانی از این دست در جهان معطوف کرده و 4 چهره را برجسته کرده است. زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی، فضیل سای، روزنامه نگار و موسیقیدان اهل ترکیه، دینا مزا، بانوی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در هندوراس، و کنشک سفل گسپیسنگ، از بنیانگذاران و سردبیر وبسایت چومی که به زبان تبتی منتشر می شود. انجمن بین المللی قلم، پن، در بیانیه خود یادآوری می کند که این انجمن ادبیات و پیشبرد و ارتقای آزادی بیان را در جهان گرامی می دارد. پن 82 سال پیش تأسیس شد و امروزه 100 کشور را در حوزه فعالیتش دارد. پن می گوید هدف از کمپین ها، انتشارات و برنامه‌های گوناگون این سازمان رساندن اطلاعات و در ارتباط قرار دادن نویسندگان و خوانندگان آنها در سراسر جهان با یکدیگر است. پن می‌افزاید در روز جهانی نویسندگان دربند این سازمان هدف حمایت از نویسندگانی را دنبال می‌کند که در مقابل سرکوب آزادی‌های بنیادین و اولیه انسان‌ها مقاومت کرده و در مقابل حملاتی ایستادگی می‌کنند که می‌کوشد حق اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات را از آنها سلب کند. انجمن بین المللی قلم در بیانیه خود زهرا رهنورد را فرهیخته، اولین بانوی رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی، نویسنده 15 کتاب، عضو گروه راه سبز امید، فعال حقوق زنان، هنرمند و نقاش معرفی کرده است که از اسفند ماه سال 89 همراه همسرش میر حسین موسوی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در بند است. انجمن بین المللی قلم بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است و متذکر می شود که ایران نیز از جمله امضا کنندگان این کنوانسیون است و موظف به رعایت آن.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که به شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران جهان و همینطور برنامه‌های رادیو فردا بگید. نظرات شما به بهبود این برنامه‌ها بسیار کمک می‌کنه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار می‌کنم 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا بازپخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم داشت. قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی میشنویم.
با سلام دوباره. یک مقام آمریکایی گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز 20 نوامبر 29 آبان در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند و در روز بعد سایر اعضای 5 به اضافه 1 برای مذاکراتی دو روزه به آنان می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، امکان دستیابی به توافق در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست، ضمن اینکه به گفته او هنوز مسائل مشکلی باید مورد مذاکره قرار گیرد. در آستانه سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از فرانسه خواست در مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم بایستد و تسلیم نشود. نتانیاهو در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو رژیم ایران را رژیمی تهاجمی، خشن، موعودی و آخرالزمانی خواند و گفت هدف این رژیم از دستیابی به موشک‌های قاره پیما گسترش تیررسش به پاریس و لندن و واشنگتن و نیویورک است، وگرنه ایران برای زدن اسرائیل به موشک قاره پیما نیاز ندارد. نتانیاهو گفت در مقابل ایران نباید گارد را پایین آورد و در مذاکره با رژیم ایران نباید ضعف و ساده‌لوحی نشان داد. فرانسوا اولاند همراه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه به اسرائیل سفر می‌کند. آلبانی برخلاف انتظار محافل بین‌المللی درخواست آمریکا را برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه در خاک آلبانی رد کرد. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز جمعه در یک نشست خبری گفت آلبانی نمی‌تواند در این کار شرکت کند. آلبانی به عنوان یکی از محل‌های نابود کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه در نظر گرفته شده بود. این کار اما با مخالفت مردم آلبانی روبروست. روز جمعه هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در مخالفت با این کار راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه پیش از آن بیش از 1/4 کاهش یافت. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 50% کمتر شده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران باید خریدهای خود از ایران را به طور مرتب کاهش دهند تا بتوانند با برخورداری از معافیت‌هایی که آمریکا قائل شده، بخشی از نیازهای خود را همچنان از ایران تهیه کنند. این معافیت‌ها هر 6 ماه یک بار تمدید می‌شود. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت خرید دگل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گران‌تر از دگل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت دگل‌های داخلی با کیفیتی بالاتر از دگل‌های چینی با قیمت حدود 110 میلیارد تومان ساخته می‌شود، در حالی که دگل حفاری از چین به قیمت حدود 170 میلیارد تومان وارد می‌شود و هزینه حمل و نقل را نیز باید به آن افزود. وی گفت این افراد به راحتی قوانین و بخشنامه‌های حمایت از صنایع داخلی را دور می‌زنند و برای پر کردن جیب خود و حمایت از منافع دلالان و واسطه‌ها به سراغ خرید دگل‌های چینی می‌روند. درگیری میان شیعیان و سنی‌ها در راولپندی پاکستان روز جمعه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این درگیری زمانی رخ داد که یک دسته عزاداری شیعه از مقابل یک مسجد سنی رد می‌شد. گزارش‌ها در مورد ببخشید، گزارش ها در مورد آغاز کنندگان این درگیری متناقض است. بیش از 30 نفر نیز در این درگیری ها زخمی شده.
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی جامعه که توسط همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه میشه و هر هفته در روز جمعه میتونید شنونده اون باشید و در مجله نیمه شب تکرارش رو چون الان شاهد هستیم. من که ایمان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم جامعه رو میشنویم. جامعه
با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شدید. سلام و خوش آمدید به این مجله. در این مجله با هم سری میزنیم به مدارس، مدارس دختران دانش آموز در ایران. اول خبرها.
در تازه ترین رخداد پیرامون اجرای طرح عفاف و حجاب یا آنطور که مردم و رسانه ها از آن یاد می کنند گشت های ارشاد، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که مسئولیت اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شده. در شهریور ماه امسال نزدیک به یک ماه پس از استقرار دولت جدید، حسن روحانی رئیس جمهور وزیر کشور را مأمور بررسی عملکرد گشت‌های ارشاد کرده بود و خواستار آن شده بود که در اجرای طرح عفاف و حجاب از افراط و تفریط خودداری شود و کرامت انسانی شهروندان مد نظر باشد. اما خبرگزاری فارس به نقل از یک پزشک فوق تخصص آلرژی نوشته است که 34% از کودکان تهرانی به آسم مبتلا هستند. به گفته مسعود موحدی، بر اساس آخرین تحقیقات شیوع آسم در میان کودکان در مناطق روستایی 5%، در شهرهای کوچک 10% و در کلان شهرها به خصوص در تهران بالغ بر 34% است. این کارشناس آلرژی و ایمنی شناسی بالینی همچنین وجود آلاینده هایی با منشأ طبیعی مانند ریزگرد های موجود در هوای تهران و شهرهای بزرگ را دارای تأثیر منفی بر سلامتی شهروندان ارزیابی کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان محیط زیست نوشته است که دولت برای مقابله با ریزگردها برنامه جدی دارد که به صورت جدا از بحث آلودگی هوا آن را پیگیری می کند.
شادابسازی بیشتر مدرسه ها و فضاهای آموزشی و آزادی عمل بیشتر برای دختران دانش آموز. اینها دلایلی است که مسئولان وزارتخانه متولی آموزش و پرورش در ایران بر آن تکیه می کنند تا بار دیگر طرح محرمسازی مدارس دخترانه را در دستور کار دولت قرار دهند. طرحی که چندان هم ایده و برنامه تازه‌ای در دستور کار ندارد. طرح محرمسازی مدرسه‌های دخترانه که با اعلام برنامه‌های مثل بالاتر بردن دیوارهای مدرسه‌ها و سرپوشیده کردن فضاهای ورزشی اعلام حضور کرد، یکی از طرح‌های مناقشه برانگیزی که در وزارتخانه آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد متولد شد و در انگشت شمار مدرسی هم به اجرا درآمد. با این حال بودجه‌ای که اعلام شد برای محرمسازی همه مدارس دخترانه مورد نیاز است، سر به 1,000 میلیارد تومان گذاشت و در نتیجه و در نهایت دولت محمود احمدی نژاد نتوانست طرحش را در بیش از 40,000 مدرسه دخترانه ایران عملی کند. حالا اما دولت جدید و وزارتخانه آموزش و پرورش آن بار دیگر از طرحی سخن میگویند که در زمان محمود احمدی نژاد انتقادهای فراوانی پیرامون آن مطرح بود. طرحی که با بلند کردن دیوارها و پوشاندن هرچه بیشتر فیزیک مدارس به دختران دانش آموز اجازه میداد مقنعه از سر درآورند و به گفته طراحان دولتی این پروژه آزادی عملی بیشتری داشته باشند. پیش از آن که به طرح محرمسازی بپردازیم، از مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، میپرسم اساساً جدا بودن فضاهای آموزش دختران و پسران در ایران چه دستاوردی داشته و چه تأثیری بر روند آموزش دانش آموزان میتواند داشته باشد.
اگه بخوایم به تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف دنیا انجام شده مراجعه بکنیم، در حقیقت میتونیم بگیم که این تأثیرات بیشتر در زمینه روندهای اجتماعی شدن و جامعه پذیری جوانها و تأثیراتی است که بر روی درونی کردن هویت اجتماعی و هویت جنسیشون در حقیقت اتفاق میفته. اونش که در بخش یادگیری بیشتر بهش توجه میشه اینه که آیا رفتارهای دخترانه پسرانه در کلاس‌های مختلف بیشتر وجود نداره در کلاس‌های تک جنسیتی. اما اگه برگردیم به اون تأثیر مهمی که در روندهای جامعه پذیری و روندهای هویت یابی بچه‌ها داره، در حقیقت جدا بودن اونا از جنس مخالف یک آسیب و یک کمبود و یک خلای جدی در شکل‌گیری شخصیت و جامعه پذیری جوان‌ها باید حساب کرد. برای اینکه یکی از مهمترین مسائلی که بعدها در زندگیشون مطرح میشه همین رابطه با جنس مخالفه، و از اونجایی که این رابطه در محیط‌های طبیعی مثل مدرسه، خانواده و در جای دیگه شکل میگیره و جوان از طریق این تجربه هاست که نه تنها هویت جنسی فرد مقابل بلکه هویت جنسیتی خودش هم درونی میکنه، در نتیجه نبودن این تجربه ها و جداسازی به این ترتیب در عمل میتونه در شکل‌گیری شخصیت ها و هویت های اجتماعی تأثیر بسیار منفی و حتی مخرب بذاره، و حتی در بعد نمادین هم این برای بچه ها مهم بشه، برای اینکه نبودنشون با هم دیگه این سوال اساسی رو براشون به وجود میتونه بیاره که چه چیزی باعث بشه که این جدایی وجود داشته باشه، و اگه اون نتونه دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، همیشه به صورت یک ابهام و یک کنجکاوی در ذهنش میمونه، اتفاقی که خیلی موقع در ایران هم میفته.
حجاب در مدارس ایران سالهاست که موضوعی است جدی و البته مثل همه فضاهای عمومی دیگر اجباری. این روزها اما وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار از منشور حجاب و عفاف و ارائه کارنامه حجاب هم حرف زده است. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفته است منشور حجاب و عفاف به شکل یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می شود و همه دانش آموزان موظف به هماهنگی با آن هستند. حیا برای دختران و غیرت برای پسران از جمله مواردی است که در این منشور بر آن تاکید شده. همچنین گفته شده است که مدیرانی که در مدرسهشان حجاب بهتر و بیشتر رعایت می شود تقدیر خواهند شد. آیا حجاب ربط مستقیم و مشخصی به تحصیل و روندهای تحصیلی دانش آموزان دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ میدهد.
هیچ تحقیقی در دنیا نشون نمیده که با رعایت حجاب، با تفکیک سازی جنسیتی و با اقدامات مشابه تأثیر دست کم مثبتی بر روی درس خوندن و تمرکز بچه‌ها ایجاد میشه. کافیه که نتایجی که در ارزشیابی‌های بین‌المللی بر روی کشور مختلف انجام شده را با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم در تمام کشورهایی که مدارس مختلف وجود داره و آزادی‌های بسیار وسیعی برای دخترها و پسرها برای ارتباط وجود داره یا هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیت خاصی از طرف دولت یا نهادهای رسمی اعمال نمیشه در رابطه دختر و پسر، ما شاهد در واقع هیچ نتیجه منفی نیستیم و این کشورها در زمینهای آموزشی پیشرفته‌ترین کشورها هستند و بهترین نتایج هم دارن.
دیوارها بلند و بلندتر می شوند و حیات مدرسه ها هرچه بیشتر از چشم همسایگان و اطرافیان و مردم پوشانده می شود. هدف البته شادابسازی مدرسه هاست و دادن آزادی بیشتر به دختر بچه های دانش آموز. هدفی که وسیله رسیدن به آن هنوز بحث برانگیز است و گروهی از ناظران معتقدند حتی می تواند با محدودسازی بیشتر فضاهای دانش آموزان در مدارس به ضد خود تبدیل شود. سعید پیوندی از روندهای رایج در جهان امروز میگوید که ظاهرا به کلی با اهداف و برنامه‌های از این دست که در ایران دنبال می‌شود در تضاد است.
اساسا در معماری مدارس در 20 سال اخیر بیشتر یه گرایشی است به سمت اینه که مدرسه بازتر بشه به سمت جامعه و حتی دیوارهای داخلی مدرسه برداشته بشه. در معماری جدید صحبت از این است که کلاس‌ها حتی دارای دیوارهای مثل گذشته نباشن و بچه‌ها بتونن در یه محیط آزادی که بهشون این احساس رو بده که بین مدرسه و محیط بیرون تفاوت زیادی نیست، بین مدرسه و بیرون یعنی تداوم وجود داره، بین کلاس ها دیوارهایی کشیده نشده که بچه ها از هم دیگه جدا بشن. یعنی بیشتر این روانشناسی و این سبک معماری است که الان در سطح دنیا در موردش بحث میشه و در مدارس جدید بیشتر اجرا میشه. در ایران ما درست راه معکوس رو داریم میریم، یعنی به بهانه محرم سازی و بهانه جدا کردن باز هم بیشتر فضاهای دختران از فضاهای اجتماعی در عمل داریم دست به کارهایی میزنیم که میتونه عواقب روانشناسانه و روحی خیلی منفی برای بچه ها داشته باشه. برای اون چیزی که بیشتر در این جدا سازی اهمیت داره اینه که اساسا ما از این تمها و از این موضوعات تابوهایی برای بچه ها درست میکنیم که بعدها در جریان زندگی جوانی و بزرگسالیشون باید با اونا روبرو بشن و با اونا دست و پنجه نرم بکنن و خیلی موقع اونها در ابهام کامل به سر میبرن نسبت به این مسائل.
آقای پیوندی از رویای کلاس‌های آزاد بدون دیوار میگوید، مثل رویای جهان آزاد بدون مرز. رویایی که از مدرسه ها در ایران هنوز فاصله بسیاری دارد.
نه تنها به نظر من چنین کارهای منفی است در روندهای اجتماعی کردن بچه ها، در روندهای جامعه پذیری و هویت یابی بچه ها، بلکه از نظر آموزشی هم میتونه به فضاهای مرده‌تر، خشک‌تر، بسته‌تر و غیر جذاب‌تر کمک بکنه، در حالی که در همه دنیا ما به سمت این می‌ریم که مدارس جذاب‌تر بشن و این جذابیت هم با برداشتن دیوارها و با بازتر شدن محیط مدارس داره عملی میشه.
وزارت آموزش و پرورش این روزها در حالی طرح به بایگانی سپرده شده دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر در دستور کار قرار داده که با مشکلات متعدد مالی و بودجه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کند. مقاومسازی مدرسه ها و تجهیز سیستم فرسوده گرمایشی برای نمونه از جمله طرح‌های اساسی است که به دلیل کمبود بودجه هنوز عملیاتی نشده است. حال باید دید آیا این وزارتخانه در تأمین بودجه 1000 میلیارد تومانی برای محرم‌سازی هرچه بیشتر مدرسه های دخترانه موفق خواهد بود یا نه. از اینکه این غروب جمعه رو هم در کنار من و مجله جامعه در رادیو فردا سپری کردید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. جمعه بر شما خوش. خدا